أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها، در محضر آیات بینات قرآن سوره مبارکه کهف را تقدیم می‌داریم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 99 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این قسمت و در این بخش مطرح می شود. ملاحظه فرمودید که ماجرای سوم بسیار مهمی هم که در این سوره مبارکه بازگو شده بود به پایان رسید و حکایت ذوالقرنین رو گفتیم و آیات مورد بررسی قرار گرفت تمام. در انتهای این ماجرا فرمود هذا رحمت من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکا و کان وعد ربی حقا. اشارتی شد از زبان این مرد صالح و این انسانی که خداوند با ویژگی هایی که ملاحظه فرمودید او را مطرح فرمود و از او یاد شد، اشارتی شد به وعد حق الهی که وعده حق الهی در قرآن تعبیری است نسبت به قیامت. فرمود این رحمتی است از سوی پروردگار من هنگامی که می آید و خواهد آمد و آمد وعده پروردگار من، این استحکامی که ساخته شد تکه می شود، دک می شود و کان وعد ربی حقا و وعده پروردگار حق و مسلم و قطعی است، محقق می شود بدون هیچ تردیدی. شیوه قرآن عزیزان این است به تعبیری الکلام یجر الکلام، یعنی از هر سخن سخن شکافته می شود. به مجرد این که نام وعده حق الهی برده شد، فرصت بسیار مناسب و مهیایی است برای ورود به اصل بسیار مهم و گوشه هایی از قیامت رو مطرح کردن. یه اشارتی، آموزشی نسبت به حقایق قیامت در پایان این ماجرای مهم و سنگین، همان گونه که در انتهای ماجرای اصحاب کهف همچنین ملاحظه فرمودید. هنگامی که ماجرای اصحاب کهف به پایان رسید، یه آیات بسیار مهمی رو در مورد قیامت خواندیم. یه پیوندی بین حکایات این سوره و مسئله قیامت رو خداوند متذکر می شود. بررسی کنم من مباحث آیه رو خدمت دوستان و ترکنا و رها می کنیم. بعضهم یومئذ یموج فی بعض، بعضی از انسان ها رو که در بعض دیگر موج می زنند در اون عالم. و نفخ فی الصور، آنگاه در صور دمیده می شود فجمعناهم جمعا، و گرد می آوریم ایشان رو گرد آوردن. از حالاتی که ذات باری تعالی در قیامت مطرح می کند در آیات شریفه قرآن، من جمله این حال است که اشاره می شود. گاه صحبت از آن است که تصور بفرمایید اگر زمین رو اضطرابی بگیرد چه اتفاقی می افتد؟ از اون تعبیر به چه می کنید؟ از اضطراب و تشویش زمین تعبیر به زلزله می فرمایید. ان زلزله الساعه شیء عظیم. خداوند از حال و هوای قیامت تعبیر به زلزله می فرماید. اگر دریا مضطرب باشد چه حالی ایجاد می شود؟ تموج، موج ایجاد می شه. ارتفاع بلند آب می آید، خروشان به زیر می رزد، به ساحل کوبیده می شود. یه استرابی در دریا می بینید، می گید دریا طوفانی است. هنگامی که چنین حالت و امواج بلند و چنینی رو می بینیم، از حالات انسانها در قیامت تعبیر به زلزله می شود، از وضع و شرایط انسانها تعبیر به موج می شه. اگر انسانی رو ببینید که کنترل و تعادلی بر وجود خودش ندارد، مضطرب و نگران، این سو می زند اون سو می زند، این حالت رو سکارا گفته می شود و ترناس سکارا و ما هم به سکارا. این حال روز انسانها و وضعیت بسیاری از انسانها در قیامت است. مشابه این تعابیر عجیب رو در قرآن می بینیم، از اون وضعیت عجیب و پیچیده و دشواری که انسانها در ورود به عالم سنگین قیامت دارند. عزیزان، گاه تعبیر به زلزله، سکارا، اون حالت عدم تعادل. به اینجا مشاهده می فرمایید موج در سوره مبارکه یاسین جمله ای رو خدمت دوستان گفتیم: اذا هم من الاجداف الى ربهم ینسلون. اون حالتی که گرگ در حال حرکت دارد، سر رو این سو میبرد اون سو میبرد، دیدید این حیوان حیوانی است که هیچ آرامش در حرکت نداره، مضطرب، نگاه او سر او مدام میچرخد و میگردد. به این حالت نسلان و ذئب میگویند. این حرکت نسل است با سین. اذا هم من الاجداف الى ربهم ینسلون. مجموعه این آیات رو که بررسی میکنیم، حالات عجیبی رو خداوند گزارش میدهد در عالم قیامت. در اینجا فرمود یموج و فی بعضن بعضهم یوم ازن یموج و فی بعضن. خداوند رها میکند انبوه انسانها، حالات و وضعیت انسانها، جمعناکم والاولین، از آدم تا خاتم، تمام امتها تا انقراض عالم، در یه مستوای واحد، در یه شرایط واحدی تمام اینها جمع می شوند. خب طبیعی است که دیگه چه حالی پیش می آید و چه وضعی برای انسانها، چه استراب و آشفتگی بر سر آدمیان می آید از این که چه خواهد شد. خب البته اونها که به شرف ایمان مشرف شده اند و امنیت ایمان رو دارند، آرامش بیشتری در اون روز دارند و الا دیگران خیر. فرمود فجمعناهم جمعا. از نامهای قیامت همیشه خدمت دوستان گفتیم یوم الجمع است. یه معنا همین است، یعنی جمع انسانها با یکدیگر. تمام نسل آدم رو خداوند در قیامت کبرا جمع می کند. عزیزان، یک جا همه شما از خود آدم رو می بینید در قیامت، تمام سلسله پیامبران رو، تمام انسانها رو، تا انقراض عالم همه رو یه جا خداوند در موقف گرد می آورد و جمع می کند. معنای دومی که یوم الجمع دارد، از مهمترین معانی این کلمه، عالمی است که جمع بین انسانها و اعمال انسانها میشه. یعنی دیگر اگر تارن اعمال انسان در دنیا از انسان جدا و فارغ میشود، در اون عالم مجموعه اعمال انسان با خود صاحبان عمل، عمل و عامل اجتماع با هم دارند، بازگردانده میشود به سوی خود انسانها و جمع بین اینها خواهد شد. فرمود و جمعناهم فجمعناهم جمعا. و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا. اونگاه عرضه می شود، به حضور آورده می شود، نشان دهاده می شود جهنم برای کافران. خب این همین معنای قبلی است که اشاره کردیم. هنگامی که عمل با عامل جمع می شود، یا عرضه بهشت است یا عرضه جهنم. چون می دانیم، باز هم همیشه اشاره شده است خدمت دوستان، که این تصور رو ما نباید داشته باشیم که جهنم یه مکان اونچنانی است که درون اون هیزم ریختند و آتش ریختند و نمی دانم دود و دم به پا کردند. نه، ببینید جهنم در حقیقت انعکاس باستاب و انعکاس مجموعه اعمالی است که آدمیان در طول زندگی خودشون انجام میدهند. بهشت باستاب و ملکوت مجموعه اعمالی است که انسانها در طول زندگی انجام میدهند که بازگردانده به خود اونها میشود. عالم قهر الهی دوزخ رو و عالم لطف الهی بهشتشون رو رقم میزند با تمام توصیفاتی که خداوند در لابلای آیات شریفه خود به عمل میآورد. عرضه میشود بر ایشان جهنم. این همون اعمال اینهاست. این همان اعمالی است که وتق النار التي وقودها الناس والحجاره، سوخت این جهنم خود مردمان، نه چیز دیگری. که للکافرین ارزا، برای کافرین ارز می شود، به نمایش و به حضور گذارده می شود. پیچیدگی هایی در این قضیه داریم عزیزان که دیگه اینها حالا هوای خودش رو می طلبند و آیات نزدیکتر به این معنا رو که جهنمی که شما در اون عالم میبینید و خداوند به نمایش میگذارد میآید، حرکت میکند. و جیع یوم ازن به جهنم، سخن میگوید. هل امتلئت هل من مزید، آیا جهنم کافی شدی؟ آیا کفایت میکند تو را؟ نه، هنوز صندلی خالی و جای خالی داریم، اگر میهمان دیگری هست بفرستید، پذیرایی خواهیم کرد. یه ویژگی های عجیبی رو در جهنمی که قرآن گزارش میدهد مشاهده میفرمایید. یوم ازن للکافرین عرضا، از اینجا آیه عجیبی رو قرآن به این بهانه بازگو می کند. خب حالا اینهایی که جهنم بر اینها عرضه می شود، نه بهشت بر اینها عرضه شود، اینها ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، نیستند. اینها ازدلاف و قرب و نزدیکی به حضور به بهش ندارند. برزت الجحیم للقاوین، بلکه جحیم است که به اینها نزدیک می شود. فرمود اینها چه کسانی هستند؟ گروه دوم، الذين كانت اعینهم فی قطاع عن ذکری و كانوا لا يستطيعون سمعا. عجیب است. فرمود اینها کسانی هستند که اعینهم، چشمهای اینها، فی قطاع عن ذکری، قطاع قشا، قشاوه و قطاع به معنای پوشش است، منتها با این فرق که هنگامی که پوشش از جنس ملموس لمس شدنی مانند پارچه است قشاوه گفته می شود، هنگامی که عمومیتی دارد قطاع گفته می شود. از آیات شریفه تکان دهنده بیانات قرآن، من این جمله را عرض کنم برای دوستانی که تأمل بیشتری دارن، به سوره مبارکه قاف توجه بیشتری کنید، مداومت بیشتری بر سوره مبارکه قاف عزیزان نشان بدید. از دل این سوره عجایبی برون می آید در جان و نفس و روح انسان. آیاتی در این سوره مبارکه داریم و خداوند حقایقی رو تو این سوره مبارکه قاف باز می کند که در بسیاری از آیات دیگر قرآن گفته نشده است. در اون آیات مبارکه اونجا خواندید و کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، امروز و کشفنا عنک غطاءک، ما غطاء را از چهره تو بر می داریم، از چشمان تو بر می داریم. فبصر و کلیوم حدید، الان دید تو تیزبین نافذ میبیند، مشاهده میکند، مسلط و چیرگی دارد این دید تو و دیدگاه تو. از ویژگی های اون عالم کشف القطاع. اینجا میفهمد الذین کانت اعینهم فی قطاع عن ذکری، کافران کسانی هستند که در دنیا چشمهای اینها در قطاع از ذکر و یاد الهی بود و کان لا یستطیعون سمعا، و اینها توانایی سمع و استماع و شنیدن رو نداشتند. نکته زیبا و لطیفی که اولا عرض میکنم خدمت دوستان تا برسیم به فهم این آیه شریفه، میفهمد اعینهم فی قطاع عن ذکری. شاید ابتداعا ذهن دوستان عزیز از ذکر تناسب بیشتری با گوش بیاید تا چشم. ذکر رو شما شنیدنی میدانید، گفتنی میدانید یا دیدنی میدانید. نوعاً ذکر رو سمع الله لمن حمده، این رو با سمع بیشتر مناسب میبینید، اما قرآن در اینجا میفهمد که چشمهای اینها در پوشش از ذکر الهی بود. یعنی یه پوششی بین دیدگان اینها و ذکر خداوند حائل و حاجب است. در جای خود اشاره شده است که ما دو ذکر داریم، یعنی هنگامی که ذکر گفته میشه یه ذکر مسموع لفظی شنیدنی و گفتنی داریم و یه ذکر فراتر از اون، ذکری که گفتنی نیست عزیزان، ادراکی است، شهودی است، قلبی است، حضوری است، وجودی است، این ذکر دوم. و در زمانی که این مباحث رو مفصل‌تر خدمت دوستان عزیز گفتیم و در این مجموعه و در کتاب گام‌های موفقیت هم مفصل به این مراتب ذکر پرداخته شده است و در مجموعه عارفانه هم همینطور، این رو به تفصیل زیادی من نوشتم این مباحث ذکر رو، میبینیم که جان و روح ذکر در معارف الهی آن ذکری است که جایگاه اون اندرون جان است، اون ذکری که از درون وجود انسان نشأت میگیرد، اوج میگیرد، تبلور پیدا میکند و بر زبان هم جاری میشود. گاهی این ارتباط چهارگانه رو به این گونه عرض کردم خدمت دوستان. ذکر ممکنه تصور کنید که لب و زبان به جنبش در می آید. بسیار خوب، این ذکر بر زبان جاری میشود. حالا باید ببینیم بعد از این که بر زبان جاری میشود از کجا نشأت میگیرد؟ آیا این صرفاً یه ذکری است که در مقوله زبان است یا هم زمان با زبان جان و دل متذکر است، یا آن که زبان ذکر ندارد جان و دل متذکر است؟ البته فراتر از این حالاتی است که دیگه اون در حال و هوای ما نیست، اون حالاتی است که انسان به جایی میرسد که حاجت به ذکر و تذکر ندارد، چون چیزی و مقوله‌ای به نام غفلت در این وجود متصور نیست. تنام عینای ولا ینام قلبی، می شود سخن سید المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه محمد که فرمود چشم من خفته می شود و قلب من خفتگی ندارد در طول عمر. این جان و دل همیشه مأمور است به ذکر الهی و به یاد الهی و خداوند سبحان به معنای گسترده ذکر. پس استحضار دارید جایگاه حقیقی ذکر قلب، روح و جان تپنده آدمی است. بسیار خوب، اینجا فرمود کسانی که اعینهم فی قطاع عن ذکری، به مجرد این رو که دانست خداوند اعیان رو مطرح می کند و ذکر رو، مشخص میشه مراد از این ذکر، این ذکر ظاهر نیست و ذکر لفظ نیست، بلکه ذکر جان و ذکر قلب است. اگر رفتیم سراغ قلب و اندرون جان و ذکر جان، این چشمی هم که خداوند اینجا مطرح می کند چشم دیگری است. یعنی استهزار دارید باز در قرآن آیات عجیب و زیبایی داریم. سریعاً عرض می کنم من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، هر کسی که در این دنیا اعماست، نابیناست، در آخرت هم اعماست. یعنی چه؟ یعنی شعیب پیامبر، یعنی یعقوب نبی در اون مراحلی که وبیضت عیناه من الحزن، در قیامت هم نابیناست. این کدام اعماست که در اینجا مطرح میشه؟ تردیدی نیست که مراد از این اعما بودن چشم سر نیست عزیزان، بلکه چشم سر و چشم جان و چشم قلب است که تعمل قلوب اللطیف الصدور. قرآن میگه کور است قلب اینها که درون جانهاشون وجود دارد. یعنی چشم دل به کوری یا بینایی در قرآن توصیف میشود. جان انسان از درون میبیند ذکر را، میشنود یاد الهی را، شهود میکند یاد خداوند را در وجود، یا حائل و حاجب و پوشش و حجابهایی اندرون این جان وجود دارد که مانع از دیدن و لمس و حضور در محضر ذکر و یاد الهی است. این اعیانی که در اینجا مطرح می فرماید، مشخصه که مراد این چشم ظاهر نیست و چشم باطن است. اینها کسانی هستند که اعیانهم فی قطاع عن ذکری، اونچنان در جان اینها حجابها تنیده شده است و زخیم شده است که مانع ارتباط و حضور و دیدن ذکر خداوند در جان و وجود اینها است. کاملا نکته عجیب و زیبای لطیفی رو خداوند مطرح می کند. خب این جان انسان این ظرفیت رو دارد عزیزان، این که جمله معروفی که همتون آشنایید که القلب و حرم الله زیباتر از آن میدانید، در متون روایی داریم خداوند دو عرش دارد، یه عرش در ملکوت اعلا، اما عرش دوم خداوند نیست مگر قلب انسان و جان مؤمن، جان انسان مؤمن عرش دوم الهی است. یعنی این جان و دل اون ظرفیتی را دارد که خداوند مستوی بر این باشد و تجلیات خودش رو در وجود انسان حاکم کند. اما این زمانی است که یا ایتها النفس المطمئنه، این زمانی است که نفس طهارت می‌یابد. به هر میزانی که پاکی در وجود ما، آینه جان ما زنگار از او زدوده شود، تردیدی نیست که ذات باری تعالی حضرت سبحانی و حضرت دوست تجلیات و عنایات خودش رو بر این صفحه جان و وجود قرار می‌دهد. و من یتق الله یجعل له فرقانا، اونگاه فرقان تمیز جدا سازی، اما من کان مؤمن اما من کان میتن فاحیینا فجعلنا له نورا. پیامبر، دیدی آن کسی که مرده بود چگونه او را زنده کردیم و به او نور دادیم؟ این دل مرده زنده می شود، مملو و از نور میشه. آنگاه المؤمن و ینظر به نور الله، جان نورانی میشه، حجاب های ظلمانی به کناری می رود. حجاب چیست در جان و دل ما عزیزان؟ کفر حجاب زخیمی است، شرک حجاب زخیمی است، فسوق، تمام مظاهر فسق حجاب های زخیمی است، تمام رذایل اخلاقی حجاب های زخم و قطوری است در وجود انسان که مانع میشه، دیگه این چشم جان نمیبیند، در پس این حجاب کور است. عجبه ها، کبره ها، غرور ها، خودپرستی ها، جاه طلبی ها، تمام اینها حجاب است، تمام اینها عواملی است که انسان کور و نابینا و ذلیل و زمینگیر در این عالم میماند و بدانجا میرسد که الذین کانت اعینهم فی قطاع عن ذکری، همونها که عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا، همونها که اون حجابشون رو اون روز به شکل جهنم میبینند، به شکل دوزخشون میبینند. پس فرمود اینها کسانی هستند که دیدگان اینها، اون دیدگانی که باید باز شود و وا شد و بشکاف دلم، اطلس نو یافت دلم، این چشم جانی که باید شکوفا شود و باز شود، متاسفانه اما دارد، امه دارد، کوری و نابینایی دارد. حالا البته این کوری دل به کوری سر هم تسری می کند، یعنی خیلی از انسان ها می بینند اما نمی بینند، می شنوند اما نمی شنوند، می بینند آیات الهی را یار بی پرده از در و دیوار در تجلیست یا اول الابصار، اما متاسفانه توان ادراک و پیام دادن و گرفتن اون رو ندارند. فرمود اینها کسانی هستند که تو این دنیا، اعینهم فی قطاع عن ذکری، اینها چشماشون در پس حجاب ها بود، اینها موندن در پس این حجاب های قطور و این قطاع غفلت، این قطاع کفر، این قطاع شرک و اون چه اشاره کردیم. و کانوا لا یستطیعون سمعا، اینها توانمندی و استطاعت استماع رو نداشتند، نتونستند استفاده کنند. تأکید بر سمع در قرآن فوق العاده زیاد است عزیزان، یعنی در بعضی از آیات می‌بینید از زبان جهنمیان چنین هشدار داده می‌شود، میگن لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگه ما دو کار تو دنیا می‌کردیم امروز اینجا نبودیم، اگر ما گوشمون رو باز می‌کردیم و تعقل می‌کردیم، سمع تعقل، لمن کان له قلب او القى السمع. در بعض از آیات دیگر این عنایات الهی و نورانیت خدا از آن اونها که لمن کان له قلب او القى السمع، اون کسی که قلبش رو، جانش رو باز میکند و گوشش رو میگشاید، یعنی رو سمع و شنیدن، چشم گوش ظاهری و باز به اندرون بدین عزیزان، اون گوش درونی خداوند تأکیدات مفصلی رو در قرآن می کند. و کانوا لا یستطیعون سمعا، و ظاهر قضیه رو هم که نگاه می کنید بالاخره مجموعه اطلاعات ما از کجا میاد؟ از دیدنی ها و شنیدنی ها. عمده مباحث ما رو این سمع و بصر ما تشکیل میدهد. فرمود و کانوا لا یستطیعون سمعا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. آیا گمان میکنند میپندارند اون کسانی که کفر ورزیدند ان یتخذوا عبادی من دونی، اونها که کفر ورزیدند و اتخاذ کردند مخلوق ما را، عبد ما را استعذار دارید. ببینید عبد، عباد در قرآن کریم به دو استعمال میبینیم. گاه عبدی رو میبینید که هیچ اختیاری در عبودیت ندارد، گاه عبدی رو میبینید که به محض پای اختیار به مقام عبودیت رسیده است. یعنی یه عبودیت تسخیری و قهری، یه عبودیت انتخابی و اختیاری در قرآن میبینید. اون اولی رو که نگاه میکنید گستره اون پهنه تمام وجود است، یعنی تمام مجموعه وجود، تمام آفرینش، کل و تمام این مجموعه‌ای که در صحنه وجود است نیست تمام اینها الا آت الرحمن عبدا، ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. تمام مجموعه موجودات عبدن، یعنی هیچ اختیاری از خودشون ندارن، در آمدن رفتن، ایجاد اعدام، در ماهیت ذات خودشون ذات آفرین نیستن، ذاتشون از جنس خودشون، ذاتشون به اراده خودشون، ذاتشون به فعل و استقلال خودشون ایجاد نمیشه. آسمان، زمین، دشت، کوه، انسان، تمام موجودات، تمام اینها عبدن و عبادند به معنای عبودیت به تسخیر. اما یه عبدی داریم که نه، این همان است که خدمت دوستان خواندیم، فوجدا عبدن من عبادنا آتیناه من لدنا علما. اون عبدی که به پای اختیار وجود را، هست را، به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. این عبودیت اختیاری است که این بر پیشانی فرزند آدم نوشته شده است و شرافت ما انسان هاست. این گونه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ایمان ما انسان هاست، عبودیت انتخابی و اختیاری و تشریفی. اینجا فرمود افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا. ناچارم عرض کنم این آیه شریف از آیاتی است که خداوند قسم اول آیه رو میگه، شرط رو میگه، جزا محذوف میشه، به ذهن خود انسان ها میگذارد. افمن کان مثلا فرض ام نجعل المتقین کالفجار، آیا ما گمان میکنیم متقی و فاجر رو یکی میدونیم؟ هیچی نمیگه خداوند، نمیگوید یکی میدانیم یا نه. سوال از شما میکند، یعنی مخاطب قرآن با جوابش رو بدونه، مشخصه. مثل جاهاییش که گفته میشه افمن کان مؤمنن که من کان فاسقا، بعد خودش میفهمد لا یستمون. یعنی گاه میبینید سوال مطرح میشه جواب میاد، شرط میاد جزا میاد، گاهی سوال میاد جواب نمیاد، شرط میاد جزا نمیاد. ذهن شما رو به پویایی میطلبد، خودتون برید جواب رو پیدا کنید. آیا اون کسانی که کفر ورزیدن و جز خداوند از مخلوقات او را به عنوان ولی خودشون، به عنوان صاحب اختیار خودشون قرار دادند، آیا اینها جواب نمیاد؟ یعنی آیا کفایت میکند این ولایت ایشان را؟ آیا اینها در امان میمونن از عقوبت الهی؟ آیا به پایان خوشی و کامیابی و توفیقی منجر میشود؟ دیگه قرآن نمیگه، این رو به ذهن خود انسان ها و دیگر آیات میگذارد که میشه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار. اونی که داره اینجا مطرح میکنه، یعنی دقیقا در آیات دیگر نشانه ها داده شده است. آیا اونها که به جز ولایت الهی میروند و از زیر ولایت و فرمان خداوند و امر الهی به در میروند و اختیارشون ریسمان به دست شیطان و به دست مخلوقات دیگر خدا میدهند، آیا اینها در امانند از سطوت و قهر الهی؟ آیا اینها به کامیابی و موفقیتی میرسند؟ انا اعت خیر، انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا، همانا ما آماده و مهیا کرده ایم جهنم را برای کافرین نزلا. نزلا ای منزلا یعنی جایگاهشون، نزل اسباب پذیرایی، هر دو رو در لغت عرب داریم، پذیرایی اینها و وجود اینها در قهر خداوند و در دوزخ الهی به نوعی فرو رفته خواهد بود. بسیار خوب، به آیه‌ای میرسیم که من رو این آیه میخوام که خدمت دوستان عزیز تأمل بیشتری کنیم. با این زمینه و مقدمه‌ای که گفته شد، این آیه از آیات عجیبه، خیلی غم‌انگیز و خیلی تکان دهنده. عزیزان، قل، بگو پیامبر. این بحث رو خدمت دوستان بارها گفتیم، همه قرآن مقول قول است. دقت کنید، یعنی هر آیه‌ای که در قرآن می‌خونید خداوند فرموده است، پیامبر می‌گوید. پس تمام این آیات شریفه قرآن چیه؟ تمام مقول قوله، یعنی مقول قول خداست. قال الله تبارک و تعالی 6236 آیه، قال الله تبارک و تعالی، هر آیه قرآن را که میخواهید همه قال الله هست، درست؟ اما در بعض از موارد خدا به وجود نازنین نبی مکرم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، تأکید می‌فرماید قل. آیه قبلی با این آیه فرقی نداره، هر دو قله، اما اینجا خداوند به ظاهر میگوید قل. این مال جاهایی است عزیزان که حساسیت بحث فوق‌العاده بالاست، یا از جهت اعتقادی است، قل هو الله احد الله الصمد، یا از جهت اخلاقی حکمی فقهی است، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، بگو به زنان و مردان مؤمن دیدگاه های خودشون رو کنترل کنن، بگو شهوات جنسی خودشون رو پاس بدارن، پاک دامن و پاکیزه دامن باشن. یا بحث اعتقادی است، یا اخلاقی است، یا حکمی است، در این موارد قل، قل، بگو پیامبر. اینجا فرمود قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بگو پیامبر، دوست می‌دارید، می‌خواهید که ما شما را آگاهتون کنیم، به شما اطلاع بدیم، آگاهتون کنیم، هم بالاخسرین اعمالا، که چه کسانی می‌خواید بشناسید و بدانید چه کسانی اخسرینند از جهت اعمال. اخسر افعل و تفصیل یعنی چی؟ یعنی بیشترین خسارت را دارند، بالاخسرین اعمالا. حالا خودمون براتون معرفیشون میکنیم، الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اینها کسانی هستند که تلاششون، تمام پویایی اینها، تمام اون چه انجام دادن در زندگی دنیا زله، از جاده و مسیری که باید انجام میشد به در رفت، به بیراه رفت، به کجراه رفت، تمام این عمر به کجراه رفت. اما اینجا نکته اصلی است، حالا توضیح میدیم اینها رو دقیقا. و هم یعنی و حالین که، و حالیه یه جمله، و حالین که هم یحسبون، میپندارن انهم یحسنون صنعا، خودشون گمان میکنن که بهترین عمل کرد را دارن و بهترین نتیجه را دارن. این عجیبه، خیلی عرض کردم از سنگین ترین آیات قرآن. حالا اون سطح بالا و سقف آیه رو ذات باری تعالی در پیشوایان کفر، ائمه کفر و الحاد و جماعت خاصی که بر زبان امیرالمؤمنین و نبی مکرم روایات میاد که مشخص میکنه، پیشوایان زلالت و گمراهی از یهود و نصارا، بدعت گذاران در یهود، بدعت گذاران در نصارا، حروریه، خوارج، اون بدعت گذاران در اسلام، اینها رو یک به یک توضیح میده معصوم. اما این سقفش، کف مطلب رو که نگاه میکنیم، میانه این مطلب رو که نگاه میکنیم، شاید متاسفانه گاهی گوشه هایی از این آیه شریفه دامن قبای ما را هم بگیرد و یه تکانی بدهد. اجازه بدید آیه را من بازش کنم. فرمود آیا شما را میخواهید آگاهتون بکنیم به این که بلاخسرینه، این که فرمود اخسرین افعال و تفسیر رو خداوند در اینجا مطرح میکنن، خب این سوره مبارکه و اهل است که دیگه انس دوستان عزیز است و کاملا آشنای با اون هستید. میدونیم اصل اول در مورد انسانها پیامبر، مردم، امام، امت، تمام انسانها آن است که همه انسانها فرو رفته در خسرند. ان الانسان لفی، ال انسان که فرمود هیچ استثنا نداره، یه نفرم استثنا نداره. ان الانسان فی چه فرمود؟ فی نشانه ظرفیت است. الماء فی الانا، آب درون این ظرف است. فی نماد فرو رفتگی است. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان ها فرو رفته به تمام معنا در خسرن. بعد اونجا خدمت دوستان اشاره کردیم این اخسرینی که میفرماد، اون خسری که اینجا میفرماد که ریشه این واژه است در اینجا، اخسر از اون گرفته شده است، نه به معنای زیان و ضرر است که انسان ها ممکنه زیان کنن، ضرر ببینن، مراقب باشن، حواسشون جمع باشه، آسیبی نخورن، نه جان من کاش این بود. مطلب خیلی فراتر از این هاست. در کلام عرب هنگامی که خسر و خسران رو ترجمه میکنن لغویون چی میگن؟ میگن فقدان و رأس المال. فقدان و رأس المال یعنی از کف دادن تمام سرمایه. اگر یک کسی مجموعه مالش خسارتی میبیند، 50% از اموال میره، یه آتش سوزی میشه، چیزی میشه، این خسران ندیده. خسران جاییست که آتش به این انبار میآید، تمام موجودی رو خاکستر میکنه، این میشه خسر و خسران. ان الانسان تک تک ما عزیزان فرو رفته در خسر، یعنی این رأس المال و سرمایه آن به آن در حال از کف رفتن، در حال از کف رفتن. بعد ول عصر ان الانسان لفی خسر، اونجا کاملا دیگه گفته شده، آشنا هستید که مراد از این خسر و خسران یعنی این رأس المال، این سرمایه مشترک بین همه انسان ها که همشون هم در از کف دادنش مشترکن. این چه سرمایه است که هممون این سرمایه رو داریم، رأس المال ما اینه و هممون هم یه درد مشترک داریم که آن به آن این سرمایه رو داریم از کف میدیم. این چه سرمایه است؟ این نیست مگر همین ابتدای آیه و سوگند خداوند والعصر. کدوم عصر؟ عصر عمر ما. تمام سرمایه وجودی خدادادی به ما عزیزان در آمدن به ما در دنیا و هستی بخشی به ما، این فضا و زمانی است که فرصت داریم در دنیا. یک کسی 40 ساله، 50 ساله، 60 ساله، 100 ساله، هرچی هست، این تمام سرمایه ماست. رأس المال عصر، زمان ماندن ما در دنیاست، یعنی عمرمون. این میشه رأس المال ما. خب حالا مشکل این رأس المال چیه؟ مشکل این عمر اینه که هیچ دست من و شما نیست، یعنی ما هیچ اختیاری در مرور عمر نداریم، ابدا اختیار نداریم. این پدیده عمر یا پدیده زمان پدیده ایست که هرگز قابل استحصان نیست، قابل توقف نیست، قابل ذخیره کردن نیست، قابل تولید نیست، هیچ کارش نمیتونیم بکنیم. توفیقی شد خدمت دوستان عزیز به مناسبت نام نامی صدیقه طاهره رسیدیم. بالاخره امشب شب 9 محفله و فردا شب میشه 10 شب. خدا حافظ باد برگردیم در جوار بارگاه نازنین علی ابن موسی و دعاگوی عزیزان باشیم. تموم شد. این سال 12 فاطمیه که من افتخار حضور در اصفهان دارم عزیزان، این 12 فاطمیه است که من اومدم به این شهر و 25 سفر من به اصفهان، سفر تبلیغی عرض میکنم. 12 فاطمیه اومدیم خدمت شما. البته جا دارد الان اینجا بین بحث هم هستم، ما ایرادی ندارد، اقتضا میکند وظیفه عرض کنم. شب جمعه است. خداوند ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، استادان، معلمان، شهیدان، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، تمام فقیهان و بزرگوارانی که استفاده و حظ از محضر آنها بردیم، درجاتشون رو رفیع بگردانه. تموم شد رفت، اون بزرگ تمام شد. دوازده سال تمام شد، هفته ده روز تمام شد. این قصه عصر ماست. ولی عصر هیچ کاری در قبال این اراده عصر نمیتونیم بکنیم. ای بشمان خفته زن ببر که به یاسود، چون تو به یاسود این زمانه زرفتن. بخوابیم عصر میرود، بنشینیم عصر میرود، متوجه باشیم میره، متوجه نباشیم میره. فرمود ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. بعد قرآن راهکار داد به شما، به جلال خدا سوگند، دقت کنید عزیزان، به جلال الهی سوگند، اگر راهکاری برای برون آمدن خسران جز اون چه خدا در اینجا فرموده از وجود داشت و نمی گفت، ظلم خدا به ما بود. و اگر به کمتر از این ما می توانستیم از خسران به در بیاییم، لغو بود که خداوند چهار گزینه بگوید به جای سه گزینه مورد نیاز ما. فرمود هیچ راهی ندارید برای برون آمدن از خس مگر این چهار تا کار را انجام بدید. بعد تک تک این عمر، لحظات و زندگی که می گذرد، میگید در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو به معنی آن که چون تو پاک نیست. بعد این عمر از کف نمیره، یعنی خسران نشده، زمان رو طی کردید اما لحظه به لحظه شو به تعبیر خودمون ذخیره کردید، پاس کردید. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ایمان، عمل صالح، تواصی، ارتباط اجتماعی برحق، صبوری، شکیبایی، استقامت و پایداری بر همه اون چه آموختیم و اندوختیم. این چهار تا گزینه رو خداوند راه برون آمدن از این فی میگه، از این خص میگه. حالا با این جمله که عرض کردم، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، همه انسان ها در خص، حالا میخواید بدونید کی اخسره؟ کی از همه بیشتر خسارت میبیند؟ الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا، اونهایی که تلاششون رو مصروف میکنن در زندگی دنیا، اما زل سعيهم، اینها در مسیر ایمان، در مسیر عمل صالح، در مسیر تواصی به حق و در مسیر تواصی به صبر، عملشون، فکرشون، اعتقادشون، روششون، منششون هرگز قرار نگرفته است. اونها که نه ایمانی اندوختند و آموختند، نه عملشون عمل کرده صالحانه است، نه بر اساس حق تعامل و ارتباط می کنند، نه صبوری و شکیبایی به معنای واقعی اون فهم می کنند، زل سعیهم. سعیم می کنند. سعی یعنی چی؟ یعنی بالاتر از مش، یعنی تلاش، تکاپو، اینا هم دارن میزنن، میگیرند و میبندن در دنیا، اما زل سعیهم، به گمراه و بیراه رفته است سعی اینها در حیات دنیا. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، این اخسرش از اینجا استفاده میشه، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، و حالی که اینها گمان میکنن که بدم نیستن، گمان میکنن که بدم عمل نمیکنن، گمان میکنن که بدم نتیجه نمیگیرن برای خودشون. پیچیدگی کار اینجاست. ببینید، برای که خوب در ذهن منطبق بشه عرض میکنم، گاه عزیزان در باب گناه، انسان گناه میکند، عصیان و خطای الهی رو مرتکب میشه، اما میدونه داره چی کار میکنه، میدونه این گناه چیست، میدونه این عمل چیست، زشتی اون رو، نتیجه اون رو، پیامدهای اون رو متوقف میشه، آگاه با آن. وقتی که چنین حالتی به انسان دست میده و میداند که حریم چه کسی رو دریده است، چه عملی رو انجام داده، به تعبیر معصوم باشد روزی به خدایت، یعنی این علم یه روزی به دردش میخورد، کمکش میکند، شبی، نیمی، تکانی، نفسی، صحبتی، حالتی دست میدهد به خود میاد، یقینا حالتی دست میدهد که بر خاک بیفتد و بگوید ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اما اگر انسان گناه میکند، عصیان میکند و گناه را به گناه بودن اون نمیشناسد، علم به عصیان و خطای خودش ندارد، به پیامدهای خودش ندارد، امیدی نداشته باشید که این انسان از گناه و از خطا برگردد. اگر یک کسی مسیر رو داره اشتباه میره، این جاده رو میرود به اشتباه، اما میبیند علائم، نشانه ها را، و علم میاد که این مسیر اشتباه است، یه جایی برمیگرده،
یه جایی جبران میکند این مسیر خودش رو. اما اگر علائم و نشانه ای در کجروی و اشتباه رفتن در مسیر نداشته باشه و گمان کنه که این جاده ای است که او را به مقصد میرسانند، آیا ممکن هست یه روزی به مقصد برسه؟ امکان نداره، امکان نداره. این همان است که گاه شما میگید جهل جهل مرکب است، گاه جهل جهل بسیط است. یعنی گاه انسان نمیداند که کار زشتی انجام میدهد، داره کار زشت انجام میده اما نمیدونه، جهل به حسن و قبده، اما الان که داره انجام میده نمیدونه کار زشت رو داره انجام میده. خب بالاخره این امید است که یه روزی متوجه باشه این جهل به علم بدل بشه. اما اگر انسانی جهل دارد و گمان میکند که علم دارد، یعنی به جهل خودش جهل دارد، این انسان در جهل مرکب ابدالدهر بماند. متاسفانه، متاسفانه گاه میبینید، عرض کردم در سطوح پایین ترش عرض میکنم خدمت دوستان، گاه شما این کسایی رو میبینید میشنوید در اطرافیانتون، به این آقا، به این خانوم، به این جوان، به این غیره این جمله گفته میشه، مطلبی رو میگید، تذکری میدید، هشداری رو میدید، راهنمایی میکنید، یه سری تکان میدید، یه پوزخندی به شما میزنند، میگه من خودم اصلا بهتر میفهمم، نیاز به کسی ندارم، من خودم از دیگران مطلب رو بهتر میفهمم، من نیاز نه به این دارم که از صاحب رأی سوال کنم، نه از مشاوری نظر بگیرم، من بی نیازم از دیگران، حاجتی ندارم سوال کنم. یعنی در جهل مرکب ابد و دهر بماند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. چنین انسان هیچگاه موفق نمیشه تو زندگی و ره به جایی نمیبرد. فرمود و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اونهایی که زل سعیهم، نه ایمانی آمد که در پرتو ایمان شعاع و نور ایمان اون چشم کور باطن رو روشن کند و حجاب‌ها را به کناری بزند، نه عمل صالح از ایمان متولد شد که به برکت عمل صالح الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه اوج بگیرد و بالا بیاید، نه بر اساس حق عمل کرد باطن در این وجود موج میزند، نه صبوری و شکیبایی پای تمام اون چه اندوخته است و آموخته است دارد، اما گمان میکنه که نه کارش درست است. فرعاه حسنا به تعبیر قرآن، اون کسی که سوء عملش رو حسن میبیند در جهل مرکب. فرمود اینها اخسرین اعمالا، اینها خسارت دیده ترین مردمان از جهت عمل در زندگی هستند، از جهت عمل در زندگی هستند. که هم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا با آیات ربهم. انتها و پایان چنین خصوصیتی مشخص است، اینها کسانی هستند که کفروا با آیات ربهم، کفر با آیات الهی میورزند، و لقائه ایمان به آیات الهی کفرون، لقاء جهان آخرت کفرون. یعنی اشاره میکنه به هر سه اصل عملا خداوند سبحان، احسنین اعمالا، اونها این کسان که نه توحیدیست، نه معادیست، نه نبوتیست، و گمان میکنن که اینها بالاخره یه چیزی هم تو دنیا دارند و گمان میکنن که ره به جایی میبرند. کفر اولئک الذین کفروا با آیات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم، حبط میشه عمل اینها. حیفم میاد این جمله رو نگم، جنبه اخلاقی رو استفاده نکنیم برای خودمون، عرض کردن این کفر رو بذاریم کنار، این اوج کار رو قرآن داره مطرح میکنه. دوستان عزیزان، لازم داریم ما چک کنیم فکرمون رو، عقیدمون رو، اخلاقمون رو. همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر زاده نشدند. یا اعتقاد دین داریم یا اعتقاد دین نداریم. اگر اعتقاد دین داریم، نیاز ما بررسی کنیم، تطبیق بدیم فکرمون رو، عقیدمون رو، اخلاقمون رو با معیار. هیچ معیاری هم ما نداریم جز کلام الهی، سنت پیامبر و عترت پیامبر. معیار دیگه ما نداریم. باید انتباه داده بشه، باید محک زده بشه. به وقتی خدمت دوستان عرض می کردم، این خاطره رو چندین بار گفتم، من این جمله رو خدمت و خداوند رحمت کند همه این عالمان و فقیهان رو عرض کردم، این اساتیدی که حق دارن، اینو مرحوم پدر می گفتن به من، گفتن یه وقتی در کتابخانه خصوصی حضرت آیت الله العظما مرحوم آس محمد هادی میلانی با هم تنها بودیم، رو کرد به من گفت آقای انصاری 14 سال من مشرف شدم خدمت حضرت رضا، یه خواسته داشتم در این 14 سال و اون یه خواسته من این بود که علی ابن موسی عقاید من رو با عقاید خودتون منطبق کنید، نکنه که من گمان کنم موحدم اما توحید من سر از کجا درآورد، نکند گمان کند که من چنینم زل سعیهم فی الحیات الدنیا، ره به جای دیگری درآورد. همین بزرگ مرد خفته در ری حضرت عبدالعظیم حسنی، یکی از مشهورترین روایاتی که از او نقل شده است روایت عرض دینه، اومد خدمت از دادی آقا اعتقاد من در توحید اینه، اعتقاد من در صفات الهی اینه، اعتقاد من در اسماء الهی اینه، اعتقاد من در علم الهی اینه، در مورد معاد من صراط رو اینطور میدانم، میزان رو اینطور میدانم، یک چک اینها رو تطبیق داد. این روایت هست، روایت عرض دین، بسیار زیبا شرح شده، کتاب نوشتن توضیحش دادن. این رو ما نیاز داریم به این وانگری ها بازخانی های وجودمون عزیزان، که نکنه زل سعیهم، نکند که ما هم به جهل مرکب گرفتار شویم، گمان کنیم که راه را درست می رویم اما در یه جاهایی هیچ چاره‌ای هم نیست. عرض می کنم عیار و معیار کلام خداست، فرقان، تبیان، قرآن، فرقان، تبیان، قرآن، مرجع اصلی ماست، تبیین اون بر زبان پیامبر به عترت نبی. فرمود اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم، حبط نابودی، هیچ گیرشون نمیاد، تمام اون که زل سعیهم رفت. بعد فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، و در عالم قیامت برای ایشان هیچ وزنی رو ما اقامه نمی کنیم، پا بر جا نمی کنیم. خیلی زیباست، هیچ توزین عمل ندارند اینها، اعمالشون بررسی نمیشه. ببینید یک گروهی رو خدا در قرآن میگه که اینا اصلا اعمالشون رو سنجش نمی کند خدا در قیامت، به تعبیری حسابشون نمی کند، حسابرسی نمی کند. یک گروهی هستن که یدخلون الجنت بغیر حساب، به بهشت بی حساب می روند. الله اکبر. یک گروهی هست که اینها اونقدر اعمالشون زیبا، جامع، 100% منطبق در معیارهای الهی است که اینا وقتی به قیامت وارد میشن دیگه اصلا نمیان توی میزان و بررسی و این مراحلی که انسان‌ها باید طی کنند. اینها گاهی تو بعضی از فرودگاه‌های بین‌المللی به ازون دوستان رفتید دیگه، حالا اگر شما نمیدونم تو فرست کلاسید کجا بودید، یه خط ویژه‌ای است، یه لاین خاصی است که شما از اون خط میرید، همه ایستادن برای چکینگشون برای، اما شما از اون طرف میرید و و عرض به خدمتون رد میشید. مثل این که در قیامت خداوند یه خط ویژه قرار میده برای گروهی که اینها بدون حساب به بهشت میروند. حالا مثل این که یه خط ویژه هم خدا قرار میدهد برای جهنم، گروهی هم بدون حساب به جهنم میروند. هر دو رو داریم در قرآن، هر دو رو داریم در قرآن. این گروهی که بی حساب به جهنم میروند یعنی حسابشون نمی کنند. چرا؟ چون عمل کرده اینها اصلا ارزش حسابرسی نداره. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، یعنی اینها آنچنانن که و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، یه قبار پراکنده است، هیچی نیست، سرابه. الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، سراب چیه؟ سراب رو شما میخواد بنوشید، از سراب کجا میخواد آب بردارید؟ اعمال اینها سرابه، اعمال اینها غبار پراکنده است، ذرات معلقه. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ذالک جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آیاتی و رسلی هزوا، این جزای این هاست که جهنم است به ما با سببیت، به سبب کفرشون و به سبب آنچه که آیات الهی را و رسولان الهی را به استهزا، مسخره و سخریه گرفتند. این پایان کار این جماعت که به دینجا رسیدند. اما خب این شیوه قرآن است دیگه، مبشرن و نذیرا، این سوی سکه و اون سوی سکه رو خداوند هر دو رو مطرح میکند. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. حالا اون طرف گفت این سوره هم ذات باری تعالی مطرح میکند، اونهایی که ایمان آوردن، عرض به خدمتون عمل صالح، اونها که از خسر بیرون آمدن چه کردن چه کردند، خالدین فیها لا یبقون عنها هولا. و بعد هم میرسه به دو سه آیه زیبا لطیفی که دیگه مجموعه آیات سوره مبارکه کهف به پایان میرسد، که انشاءالله فردا شب در شب ختم محفل محضر مبارک عزیزان ادامه آیات این سوره مبارکه رو تقدیم خواهیم داشت. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.